وليس لقائل أن يغني. عدم اعتبار الإله وجودا وعدمان ليس اعتبارا لعدم وجوده وعدم عدمه، حتى ينافي تحصيل معلوله وجودا عدما. والحاصل أن عدم اعتبار الإله حسب العقل لا ينافي حصول المعلول بها في الواقع. مرحوم آخوند در اینجا اشکال را به یک نحو دیگری بیان می کند و خلطی که مستشکل خلط مرتبه را در اینجا مرتکب شده در اینجا به صورت اشکال در اینجا مطرح می کند. و اون مسئله عبارت از این است که در حمل هر محمولی برای هر موضوعی لحاظ مرتبه موضوع باید عکس بشه. یعنی اگر یک محمولی را شما بر یک موضوعی حمل میکنید، یک وصفی را بر یک موضوعی حمل میکنید، باید خصوصیت مرتبه در اون موضوع در این حمل باید لحاظ بشه. اگر ما میخوایم لوازم ذاتی یک موضوع را بر موضوع هم کنیم، در اینجا نظر به ماهیت موضوع داریم و کاری به آن لوازم خارجی موضوع ما نداریم. ما کاری به وجود خارجی اون موضوع نداریم، ما به لوازم ذاتی اون موضوع کار داریم. فرض کنیم که من باب مثال میخوایم بگیم امام علیه السلام دارای این خصوصیاته. وقتی که میخوایم بگیم که امام علیه السلام مشرف بر ما کان و ما یکون هست، این از اینجا استفاده نمیشه که الان امام علیه السلام هم در خارج وجود داره. این اشراف الان باید در خارج وجود داشته باشه. امام علیه السلام به همه نفوس اطلاع داره. امام علیه السلام از می شود که ملک و ملکوت در دستشه. امام علیه السلام واسطه فیض است بین همه ممکنات از تجردات و غیر تجردات و قوابل صورت و ماده. خب این اوصافی را که برای امام میاری نه به لحاظ وجود خارجی اوست، نه، بلکه به لحاظ مرتبه از می شود که ماهوی اوست، نه هویت او. یعنی ما امام را این طور می دانیم، ما امام را به این کیفیت می شناسیم. ما امام را اگر بخوایم تعریف کنیم، تعریف ما از امام به این نحو خواهد بود. حالا سوا اون این که امام در خارج وجود داشته باشه، مثل این که الان امام علیه السلام حضرت بقیت الله ارباب نافدا چون در خارج وجود داره، یا اینکه امامی در خارج وجود نداشته باشه، باز در این صورت مثل فرض بکنید که با مثال در زمان قبل از عد می شود که امامت، که خب امام نبود، حالا پیغمبری بود برای خودش یا یک ولیگی بود در عد می شود که نقطتون من النقاط و بقعتون من البقاط، ولی امام علیه السلام به این خصوصیت وجود نداشته. ائمه انحصار در 12 تا دارن دیگه، معصومین انحصار در 14 نفر دارن. این لحاظ مرتبه است و مرتبه ماهویه، یعنی ماهیت امام علیه السلام ماهیتش اینطوره، سوا اونی که در خارج باشه یا نباشه. پس کنیم میگیم کسی که به مقام ولایت برسد دارای این خصوصیات خارجی خواهد بود. خب این کاری نداریم الان آیا در خارج ولیگی وجود داره صرف نظر از امام علیه السلام یا ولی در خارج وجود نداره، ما به او کار نداریم. ما الان داریم تعریف این را میکنیم و حمل این محمولات و اوصاف بر موضوع استدعای وجود خارجی را نمیکنه، که حالا که ما این از میشود که محمولات را حمل بر موضوع میکنیم، لاجرم باید وجود خارجی هم در اینجا محقق باشه. نخیر، ممکنه باشه، ممکنه ولی در خارج هم نباشه، این هیچ استدعا نداره. این عرض کنم حضورتون که یه مطلب، یا اینکه ما میایم از میشود که موضوع را موجود تصور میکنیم، یعنی موضوعی که وجود دارد، مثل زید، مثل فرض کنیم که امامی که هست، امامی که در خارج هست، ما او را میایم تصور میکنیم. امامی که در خارج وجود دارد، اگر بخوایم وصفی را بر او بار بکنیم، دیگه این وصف به ماهیت امام بر نمیگرده، این وصف به وجود امام بر میگرده. امامی که الان در خارج وجود دارد، دارای این اوصاف است، دارای این خواصه. مثل که فرض کنیم که در روایات داریم امام علیه السلام مثل خورشید میمانه، گرچه ابر او را از ما پنهان کرده، ولی آثار خیر و برکت او همیشه چیه؟ از پشت ابر است. خب این در اینجا خصوصیت خارجی و یک وجود خارجی، یک خصوصیت در اینجا مطرح میشه. این دیگه با لوازم ذاتی اون امام از میشاد حضورتون که به او کاری نداره. حالا یا جز به لوازم ذاتیش هست یا به لوازم ذاتیش نیست، این دیگه الان به وجود خارجی این از میشود که شیء ما الان کار داریم. دیگه نمیتونیم در اینجا فرض عدم برای این از میشود که موضوع ما قرار بده. این فرض دوم. یا اینکه در بعضی از اوقات ما عدم موضوع را لحاظ میکنیم و بر اون اساس وصفی را میآوریم، میگوییم که چون ماه نیست لذا مهتاب هم الان نیست، چون ماه نیست الان جزر و مد هم نیست، چون ماه نیست الان. فرض کنیم که مهباب و مصاب اطلاع بر از می شود که اینی که در چه یوم از ایام شهر هستیم، اون اطلاع هم چه موجود نیست. خب تمام اینها محمولاتی هستند برای موضوع مفروضه العدم. مفروضه العدم، عدم در اینجا موجب شده است که ما اوصافی را بار کنیم. درست شد؟ حالا در بحث واجب الوجود اشکالی که در اینجا میان مطرح میکنن این از میشود که مستشکه اشکال به این میکنن که شما واجب الوجود را فرض کردید در یک فرض عقلی، که این فرض عقلی ممکن است با نفس الامر اختلاف داشته باشه و این فرض شما از قبط حضورتون که نه اینکه اختلاف داشته باشه، ممکنه منعی منافات ندارد با نفس الامر، اما این مفهوم فرض عقلی با مفهوم اون محکی نفس الامر اونها تفاوت داره. الان شما واجب الوجود را لا به شرط از اون وصف و علت اون وصف آمدید بیان کردید و مطرح کردید، گفتید واجب الوجود اینجا بدون لحاظ، چون اگر با لحاظ شرط بشود، یعنی وجود واجب مشروط به این وصفی است که این وصف از خارج بر این واجب الوجود بار می شود، در این صورت وجود واجب از وجوب ساقط و به امکان و وجوب بالغیر در میاد، امکان ذاتی و هو خلاف الفرض و المحال. این عرض کنم حضورتون که این طور. و برای اینکه ما موضوع خود رو ثابت کنیم که یعنی آقایان اینطور میگن، استدلال بکنیم بر اینکه واجب الوجود من جمیع الجهات ممکن است واجب الوجود نباشه، یعنی واجب الوجود از نظر وجودش واجب است اما از نظر اوصافش واجب نیست، ممکنه، امکان بالقیاس الغیر داره. اگر این طور باشه، پس بنابراین ما باید فرض را بر این بگذاریم که واجب الوجود را ما لحاظ میکنیم و اعتبار میکنیم بدون اوصاف کمالیه‌ای که ملحق به او خواهند شد از خارج. ما کاری به اون اوصاف و به علل اون اوصاف نداریم. عللی که در خارج ممکنه باشن و به واسطه اون علل واجب الوجود متصف به یک صفت کمالی بشه. فرض کنید که علتی در خارج باشه، مثال یک شیئی در خارج باشه، یک خلقی در خارج باشه و به واسطه اون خلق واجب الوجود متصف به صفت خالقیت بشه. خلقی در خارج باشه، واجب الوجود به صفت تربیت بشه. خلقی در خارج باشه، واجب الوجود متصف به رحمانیت و رحیمیت و عطوفت و رزاقیت و امثال ذلك بشه. یا اینکه نه، فرض کنید که یه شیء دیگه در خارج باشه که اون افاضه بکند این مطلب را به اون، یعنی انگار واجب الوجود در صفت کمالی خودش مونده است و فقط یه خلق باید بیاد این رو دیگه برای او تمام کنه و او را به مرحله کمال برسونه. این مطلبی را که این آیان می‌فرمایند، مسئله‌شون به این برمی‌گردد که عدم لحاظ وصف و عدم لحاظ علت اون وصف، این یک فرض عقلی است، اما منافات ندارد که در نفس الامر اون وصف یا علت او وجود داشته باشه. پس بنابراین در این صورت این اشکال در اینجا وارد نمیشه بر اینکه انفکاک بین علت و معلول در اینجا لازم میاد. نخیر، شما در حالی که واجب الوجود را لا به شرط از وصف و علت اون وصف تصور کردید، در این حال برای این وصف علت خارجی هست. پس بنابراین انفکاک بین علت و معلول که عمده اشکال مرحوم آخوند بر این آیان هست، بر اون افرادی که به دلیل اشکال وارد کردن و از راه خود نخواستن وارد بشن، مرحوم آخوند از راه انفکاک بین علت و معلول وارد شده. پس در واقع اون چه که موجب می شود که مرحوم آخون حربه محکمی داشته باشه بر این که از این برهان دفاع بکند، اون انفکاک که بین علت و معلول است، در فرضی که ما واجب الوجود را از می شود که لابه شرط از وصف لاحقه بر او و علت اون وصفی که در خارج است بدانیم. ولی اگر آمدیم گفتیم که بین مقام تصور و بین از می شود که مقام به عبارت دیگر اثبات و بین مقام نفس الامر، ممکن است که در اینجا اختلاف باشه، اختلاف مفهومی باشه. با اونی که شما در مقام تصور واجب الوجود را تصور بکنید بدون شرط و بدون علتش، خود واجب الوجود تنها با هر اوصافی که دور و برش هستن، کاری به بقیه نداره، اون اوصافی که مربوط به او و زائیده ذات اوست، اونو کاری باهاش نداریم. اصلا حضورتون که مثل اوصاف علم و حیات و قدرت که زائیده ذاته، اون مال خود ذاته، این مقدار به واجب الوجود ما میبخشیم، هبه میکنیم، میگیم این مال تو. ولی بعضی از اوصافو که داری، این راست و اسبش گوز کندش، اینا دارن میگن اینو دیگه تو نیا به خودت بگیر، اینو ما بهت میدیم. این اوصافی که فرض کنیم که اوصاف کمالیه توست، یه خودشو ما بهت میدیم، یه خودش هم مال خودت، با هم دیگه توافق میکنیم، همه رو بر خودت بر ندار. خب میگه همش مال منه، اون واجب الوجود، اون در مقام عزت و غیرت خودش اصلا سرکاهی پرکاهی برای هیچ کس نمیخواد باقی بگذاره. اینجا ما دعوامون میشه با اون، میگیم ای آقا، این همه ما رفتیم زحمت کشیدیم صفات کمالیه برای خودمون کسب کردیم، تو میگی هرچی داری مال منه؟ اصلا بیخوابی شبای ما کی بود که بیخوابی رو کشید که اینقدر این کتاب دستش گرفت، هی این ور اون ور از این ور بوده، تو اومدی پایین یا ما رفتیم؟ چی نمیدونم اینقدر پشت صفحه کپون وایساد و نمیدونم با اون مملکتی که درست کردی واسه همون نمیدونم فلان یه حرفا باشه، چی نمیدونم بچه مریض و بلند شده دکتر ببره این ور برا تو کلاس انتظار، چیز میگم اتاق انتظار بگی بشینه فلان کرده، این کارا رو کی کرده؟ ما کردیم دیگه. حالا انصاف نداری هرچی اقلا بگی آه نه یک بنده من، یک مقدارم تو کار کردی، تو زحمت کشیدی، بله من نمیخواستم به این کمالات برسی، خودت زحمت کشیدی رفتی رسیدی و خلاصه خارج از قدرت و مشیت من آمدی، تو جلوتر رفتی، تو و قدرت تو، اراده تو قاهر بود، حاکم بود، غالب بود بر اراده من، ما اینقدر سرمون شلوغ بود که به تو نرسیدیم، تو خودت رفتی و خلاصه این بار رو برداشت و چیز کردی و خلاصه از این مسائل هست. اون واجب الوجود میگه نه جانم، هر چی خودتو بکشی، هر چی خودتو جر بدی، آخرش یک سر کاه هر کاهی من برات باقی نمیگذارم. این حرفا رو بذار کنار، برای فاتی این حرفا چیزی نمیشه. این حرفا رو به ما نگو، ما این کتابا رو دیگه رو تاخچه گذاشتیم، این حرفا رو به ما واجب الوجود نیا بزن، برای این که سر عوام و شیره به مالی خوبه. خلاصه ما نجف رفتیم، ما درس خوانده ای، ما چی کرده این، من اینم من اونم، مانند من نظیر ندارد، من یک کذای کذا هستم. خدا رحمت کنه مرحوم آقا میفرمودن طلبه‌ای که توی، اینو من میگم ایشون نگفتن، طلبه‌ای که توی خیابون را میرفت سلام میکرد، ما جواب سلامشو نمیدادیم، جواب سلامشو نه که ندیم، خب جواب سلامی که واجبه، یعنی اصلا اعتنا نمیکردیم که حالا این اصلا طلبه است یا طلبه نیست یا چی هست یا چی نیست، سوار از این ماشین های کذایی و فلان این حرفا اصلا میشینن این تو و انگار دیگه در دنیا وجود ندارن، اصلا نمیدونید که تخیل واهمه اونها را میگیرد که درش. این عبارت مرحوم آقاست، معلومه وقتی که اینها سوار این ماشین ها میشن، فی جهنم خالدون، یعنی چنان میرن، نه این که این ماشین جهنمه، میرن در جهنم خیالشون، میرن در جهنم توهمشون، میرن در جهنم انانیتشون، میرن در اون جهنم افتراق خودشون از بقیه مردم، میرن در جهنم عرض می شود که تفرد خودشون، از حالت جمعیت به حالت تفرد میان و اصلا انگار در دنیا پرندهی پر نمی زند الا به دور سر اینها و تمام عالم می گردد بر مدار، عرض می شود که فکر اینها و سلیقه اینها. اینا همه مال چیه؟ مال جهل است آقا جان، جهل، اینها همش مال جهلی. عرفان هرچه بر انسان بیشتر تجلی و ظهور کند، انسان خود را مصاحب با همه خلق احساس می کند، نه اینکه از می شود که برای خود حساب و کتابی در اینجا قرار بدن، اشتباه نشه، معنای احساس مصاحبت این نیست که بره با اونها بنشیند و گرم بگیرد و رفت و آمد کند، نه، معناش این است که خودش را با اونها اصلا میزی احساس نمی کنه و الا نشسته و خواسته با مردم، انسان را در سطح اونها پایین میاره، در این حرفی نیست. نشسته شما خودتون الان مقایسه کنید دیگه، اصلا ما حالا به عرفان کار نداریم، شما برنشین برین تو این مجالس این مردم، برین تو سنف فرض کنید که با مثال سبزی فروش ها، آی تره امروز گرون شد، جعفری از اون شد، نمیدونم سبزیجات سیفیجات از اونجا نیمده، بار امروز خوب بود، نمیدونم فلان تریلی پنچر شده، نمیدونم ریخته علف ها زمین، سبزی ها ریخته، از این مسائله، یعنی صبح تا زور کاری نداره آقا جون، برنشی میبینید همین الان درس تعطیل کنه برین تو میدون، میدونی هست درست کردم، ما یه دفعه رفتیم اون بار سال بود که درست کردم، برید صبح تا شب چند ساعت وقتتون رو به تجربه دیگه، برید با این صنف سبزی فروش ها ببینید از صبح تا شب چند کلمه حکیمانه، چند کلمه مفید، چند کلمه منطقی از صبح تا شب به گوشتون میخوره. حالا برید تو سنف میوه فروش ها، بگید حالا در میوه فروش ها شاید فرض بکنید که این از میشود که مسائل باشه، وقتی که میاد در اونجا میشینی آی پرتقال بهم رسید، آی نمیدونم مال شمال نیامده، آی نمیدونم سیب اونجا اینطور شد، آی فلان جا نمیدونم سم نزدن چی شد، آی گرون شد اردون شد، آی دولت این ترکت بنزین گرون کرده میبرم و گرون میکنیم. همین حرفا، یعنی من در اینجا به شما تضمین میدم ها، تضمین میدم. اصلا ما به عرفان کاری نداریم، ما اصلا به سلوک کاری نداریم، اصلا ما سالک نیستیم. من چندی پیش بود از سفر که برگشته بودم، معشد یکی اومده بود خواسته بود مثلا ما رو نصیحت بکنه فرون. گفتم آقا شما میخوای که نصیحت کنم؟ بنده اصلا سالک نیستم. من سالک نیستم. چی گفتم؟ تو میخوای تمامی حرفا رو بزنی واسه یکی؟ من اصلا میگم آقا ما اصلا خرم از کارگی دوم نداریم، من سالک نیستم. یا حرف رو یه نماز و یه روزه بخونیم و بریم، همون طویله بهشت برای ما کافیه. ما دیگه اون جناتون تجری و اون عرض میشود که سمانیت توابق و اینها رو ما نمیدونیم. راستش حالا دیگه شک برام پیدا شده اصلا این چیزا هست یا نیست یا فرام. ما اصلا سالک نیستیم، میخواییم به زمین عوام و ناس باشیم. دیگه چی بگه؟ گفتم چه من جدی میگم؟ گفتم نمیخوام اصلا سالک باشم، میخوام فقط یه نماز روزه ای نمازی بخونیم و یه قرآنی و یه چیزی. من خودم بهش گفتم گفتم آقا این حرفایی که نهایی به من بزنی یک هفته فکرتو از همه چی بیار بیرون، بعد از یک هفته این حرفایی که به من میخوای بزنی آ رو نوار الان ضبط کن، بعد از یک هفته به خوده بزن ببین چی میگم. الان این حرفا رو نوار ضبط کن، یه هفته هیچی اصلا یه گوشه بشین، با کسی بیرون نیا، با کسی صحبت نکن، با کسی کاری نداشته باش. بعد از این هفته ای که خلاصه همین حرفا رو به خودت بزن ببین خودت چی میفهمی. درست شد؟ اینم مالکی ما اصلا به سلوک کاری نداریم، اصلا جریان منطقی حاکمه بر خلق رو داریم میخوایم بگیم. این چی جریانی؟ از اونجا شما بلند شید بیاید در بازار، تمام اول بازار تا آخر بازار را بگیرید، میبینید مسائل در چیه؟ یا پارچه فروش داره از پارچهش میگیره، مس فروش از مسش داره میگیره، بلور فروش داره از اون میگیره. همین پیشه عصر از حضورتون که یک عرض میشود که نوک پایی هم همینجا که عرض میشود که هم مسلک های خودمون جامعه مدرسین عرض میشود که تبلیغات دارن حرفا برید، یه صبح تا شب تو این سازمان تبلیغات بشینید ببینید چه حرفایی میشنوید، چه حرفایی. ما بودیم دیگه باش آقا از این تبلیغ بکن، از این یکی نکن، این حرفو بزن، اونو نکن، این حرفو. یعنی وقتی که نگاه میکنیم اصل قضیه میبینیم آقا بین اینا بین اون سبزی فروش هیچ فرقی نمیکنه، هیچ تفاوتی نمیکنه. تمام مسائل در محوریت دنیاست، فقط یک محفوظاتی از اینها در ذهن آمده، ولی این محفوظات جا باز نکرده در جانمون، این محفوظات مته نذاشته و سوراخ کنه اون اوهام ما رو، اون تخیلات ما رو، فقط یک محفوظاتی. اون چه که اصل و حقیقت نفس ما را تشکیل میدهد دنیا و منافع دنیاست، اون اصل. برای رسیدن به اون اصل آلات و ادواتی نیازه، یکی از اون آلات و ادوات سبزی فروختنه، یکی از اون آلات و ادوات میوه فروختنه، یکی از اون آلات و ادوات چلو کبابی باز کردنه، یکی از اون آلات و ادوات هم آمدن و با این عبارت ها بازی کردن. این معلومات آلات و ادواتی است که در رسیدن به اون حقیقت نفس ما مورد استفاده قرار میگیره. این یعنی آیا واقعا ما یک روایت امام صادق رو برداشتیم بذاریم جلومون و به این روایت عمل کنیم؟ این کاری کردیم تا به حال؟ میخونیم میریم بالای منبر و مردم الان از شما الان این طلبه‌ای که از این تا و آخر بگیرید، یک کشیدیشون واقعا زیر سوال، آقا این کتابایی که میخونی واسه چیه؟ اکثرشون میگن اینا رو بخونیم بریم بالای منبر واسه مردم بگیم. یکی از اینا آمده گفت بگی که من اینها رو بخونم اول خودم به اینها عمل بکنم. این خیلی عجیبه ها. یعنی ما این کلام معصومین را به جهه از می شود که مسائل خودمون قرار بدیم، به جهه عمل و تفکر و تدبر و اتجاه نفسانی خودمون قرار بدیم. یک روایت از می شود که یک روایت از امام صادق، احسن به اخی که احسن ظن به اخیک، ظن به این عبارت ها دقیقاً اینو، ظن به برادرت را همیشه ظن خوب قرار بده. همین یکی، واقعاً اگر به همین یکی ما عمل میکنیم، تا یه چیزی از چیزی میشنویم فوراً چیز نکنیم، تحتیب اثر ندیم، سریع قضاوت نکنی، همیشه او را در محمل صحیح و در توجیه صحیح قرار بدی، الا اینکه دیگه واقعا خلافش برای انسان بعد از عقباتی دیگه ثابت بشه. آیا این کار کردیم؟ این همه از روایاتی که فرض بکنید که در اینجا در باب معاشرت با مردم، معاشرت با اهل، معاشرت با خانواده، مسائل شخصی و اینها آمده، اینها برای کیه؟ اینها برای همین ماست دیگه. صحبت هایی که بزرگان کردن، این صحبت ها همش برای ماست، برای راهگشایی کار ماست. این مطلب. بعد اون عرض می شود که امیر المؤمنین علیه السلام در آیه قرآن دیگه، همین آیه قرآن، فرض کنی که می فرمد و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هون و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. جاهلون کیا هستن؟ خاطبهم الجاهلون، جاهلون اون افرادی هستن که منطق حالیشون نمیشه، منطق حالیشون نمیشه، یعنی وقتی با اونا حرف بزنی میگردن اون جایی که میتونن استفاده کنن، همون تو گوششون میره و 99% مطالب دیگه انگار اصلا تو این گوش نرفته. جاهلین اینا هستن. جاهلین اونهایی هستن که در ارتباط با انسان دنبال پیاده کردن غرض خودشون هستن، نه اینکه از انسان نفع بگیرن. اینها جاهلین هستن. جاهلون اونهایی هستن که چشم و گوششون را از حرف حق بستن و فقط به دنبال اینن که چیکار بکنن، بیان یه نقطه ضعف بگیرن، بیان یه چیز بکنن. درست شد؟ گاهی اوقات دیر میشه، درسته؟ گاهی اوقات دیر میشه. خب حالا فردا من میام میزنم، این که مثلا چیز نیست، سیبیل گذاشتن و برنگ کردن اصلا مکروهه، یعنی شرعن مکروهه، این که با خودمون داریم میگیم. خب گاهی اوقات فرض کنی که یادم میره و حالا مسامحه میکنیم، نهایتش این که مسامحه میکنیم. حالا ما برنگ شدیم رفتیم یه جایی، یه آقایی دیده، حالا دیگه اسم نمیبرم، آقا آقایشون درویشه، آقایشون سیبیل بلند میکنه، آقایشون نمیدونم چی کار میکنه فلان میکنه. آقا برخلاف مرام آقا که ایشون همیشه مقید بودن سبیلشون رو کوتاه بکنن و حرفا، ایشون عمدن میخواد خلاصه مخالفت بکنه خودش. اصلا یعنی اگر شما واقعا بخوای اول و آخر اینها رو، آدم گاهی اوقات با خودش میگه واقعا اصلا حیفه که آدم بیاد برای این توضیح بده به دلم بخواد. من خیلی از اوقات که میشه میگن آقا میگن دلم میخواد، نمیگم اصلا چه توضیحی بیا بدم، حالا توضیح بدم برای کی؟ برای این آقا حیفه کاه که این بخوره. توضیح برای کی آدم میده؟ برای آدم یه چیز سرش بشه بیا توضیح بده. اما یه آدمی که به دنبال بهانه است، توضیح دیگه برای فایده نداره. برو بگو بابا. مرحوم آقا یه وقت یه عبارتی می‌فرمودن، بسیار عبارت عرض می‌شود که جالبی بود، و می‌فرمودن اینو من به مرحوم مطهری هم گفتم، گفت بله آقا بله آقا مطلب همین است. درسته بس که اونم مبتلا بود اونم. ایشون می‌فرمودن گاهی اوقات انسان از ارتباط با بعضی از افراد چنان نفرت دارد که فحش اونها را بر خود میپسندد تا ملاقات با اونها را. میگه بابا فحشم بده، نه یا نه یا حرف بزن هرچی میخوای فحشم بده. گفتم من اینو به آقای مطهری گفتم، بله آقا بله آقا خیلی وقتا همینطوره. آدم میگه بابا بده فحش بده تو مسجد، نه یا اصلا ببینمه، برو هرچی میخوای پای سرمون بگو. حالا چی؟ خب چی؟ اذا خاطبه همون جاهل و قالوا سلام. واقعا عجیبه، یعنی واقعا این آیه معجزه قرآنه. این آیه معجزه خدا در اینجا میفرماید آدم جاهل، آدمی که جهل دارد و نفهمی در ذات او رسوب کرده، این آدم فرق میکنه با اون آدمی که به دنبال حق و به دنبال مطلبه اما مطلب دستش نیست. در اونجا واجب است انسان مطلب را بگوید، واجب است حق را براش روشن بکنه، اگر نکنه تقصیر در تکلیف کرده. ولی آدم جاهل که آدم بهانه‌گیر، آدمی که اذا خاطره اون سلام سلام علیکم مرحمت عالی زیاد حال شما چطور، اصلا مجال نده یارو جد. حال شما چطوره؟ من خدا حافظ شما قالو سلام، میگن سلام علیکم، به همین مقدار که با تو برخورد کردیم خیلی ممنونتون هستیم، نیازی نیست به این که بخواین افاضه بفرمایید، متشکریم از لطفتون، متشکریم از سلام علیکم. قالو سلام، میگن سلام علیکم. سلام علیکم یعنی چی؟ یعنی برو پکاره، تو یه آدمی هستی هیچی به درد نمیخوره، از اون طرف هم اگر بخوام من با تو در بیادم مثل تو شدم، من مثل تو هم. پس چی؟ با سلامت رد میشن خاطبه ها قالوا سلام، میگن سلام ها یعنی چی؟ یعنی یفعلون فعلا فیه سلامه، یقولون قولا فیه سلامه. سلامه دیگه یعنی سلام علیکم، و با این سلام علیکم اصلا مجال برای طرح و مجال برای صحبت و مجال برای اشاعه فتنه را و اثاره فتنه را باقی نمیگذارن. همین قالوا سلام و خدافظ. آه یه مطلبی واجب العرضی دارم، آه من وعده ای دارم دیگه، بعد برم بعد زودتر برم به بعدم برسم، انشاءالله محتاج عدیه هستیم، انشاءالله دعاگوی ما باشید، خداحافظ شما. درست شد؟ قالوا سلام. حالا اگر بخوان در این مدت برای من نامه های بسیار زیادی آمد، در این مدتی که بود نامه ها خیلی زیاد بود، من نامه رو بر می داشتم بعضی ها رو می خوندم، می دیدم منصفانه نوشته، اشکال به من داره ولی اشکال منصفانه است، یا شما این ایراد درتون است. من قشنگ برمی داشتم جواب نامه رو می دادم و دلیل خودم رو ذکر می کردم و در پایینش هم می نوشتم چنانچه اشتیاق داری بنده و برای ملاقات با شما هیچ مشکلی ندارم، تشریف بیاری. البته اونام نمی اومدن. بعد خودم میگفتم که بنده این جواب نامه شما به این دلیل و بعضی نامه ها رو برمیشم نگاه میکردم، دیدم نه، نامه مغرضانه است، یعنی دنبال این نیستش که سوال بکنه، از اول گازش گرفته رفته تا آخر، اصلا این جا نذاشته که ظاهرا مزاجش خیلی خیلی بست داشته، اصلا رفته تا خب بیه که خب حالا آدم این نامه رو چی بیاد جواب بده، نامه رو چی بیاد جواب بده. من زیر بعد از اینا نوشتن السلام علیکم، نمیدونم میفهمید یا نه، رحمت الله، یعنی چی؟ یعنی قالو سلام ها دیگه، اذا خاطب همون جاهلون قالو سلام ها. یکی رفت بود پیش آسد چی؟ بله؟ نه یکی رفت بود پیش مرحوم میرزا حسن شیرازی، طلبه بی تربیتی بود و خلاصه اون به یک نحوی ردش کرده بود و بعد چیز کرده بود و آمده بود پیش وکیلش مرحوم آس اسماعیل صدر. مرحوم آس اسماعیل صدر وکیل میرزا بود در کاظمین که الان قبرش پشت قبر عرض می شود که حضرت جواد در همون ایوان، در ایوان ورودی باب المراد وقتی که میخوام وارد بشیم اون سمت راست پنجره های پنجره فول چیز هستش، پنجره گرهیم ها، اون قبر آست اسماعیل صدر که البته ظاهرن به اشتباه عکس میرزا را گذاشتن روی قبر آست اسماعیل صدر، چون در عکس میرزا خلافه، آیا این عکسی که از میرزا هست مال وکیل ایشون استثمال صد از بزرگان بوده ها، از مراجع بوده، نه وکیل چه عرض کنه، اصلا خودش آیت الله العظمایی بوده و بسیار مرد بزرگی بوده، بسیار مرد با تقوایی بوده، بسیار زاهد بوده. میرزا که هرکی وکیل خودش نمی کنه، میرزای کذایی میرزا حسن یکی رو تقریبا مثل خودش یا پایین تر از خودش رو میاد وکیل اصطلاح وکیل میکنه دیگه. و خب این وکیل ایشون بود، الان قبرش در اونجاست. ما که مشرف شدیم هر دفعه من میرفتم اومدم به اینجا که میرسیدم یه فاتحه برای مرحوم آست اسماعیل صدر رو اینها میخوندن در چیزی نه تشرف نمیدن. بله بعد که از میرزا با اون زرنگی که داشته حوالش رو میده به سید اسماعیل صدر، میدونه اون چه کلکیه، خلاصه اینو میتونه چیز کنه، میاد پیش اینو آس اسماعیل صدر میفهم میرزا گفته بذارتش سر کار، خلاصه اینم رو میذاره سر کار. طلبه میره تو نجف و یک نامه فحش از اول تا آخر برای مرحوم صدر میفرسه به چیز این حرفا، من هم دوش میفرسه السلام علیکم زیر نامه، نامه رو برایش میفرسه. البته بعد هم یک کمکی میکنه بهش رو به حرفا. خب این خب ما بعضی هاشو مثلا به این کیفیت چیز میکرده میشتیم السلام علیکم نامه رو واسه طرف میفرسه، بعضی هاشو میدیدیم که عرض کنم حضورتون که خب نه این یه دو کلمه هم اضافه کردیم، یه نامه بود من نوشتم که یکی از اینها بود، من در نامه جوابی که دادم به ایشان گفتم که من نمیگویم که مسیر شما مسیر ناحق و باطله، هیچ وقت من این حرفو نزدم و کسی از من این حرفو تاوال نشنیده و هر کسی که من نسبت بده این تهمت است و افتراء، ولی مطلبی را که میگویم این است که اثبات یک شی نفی ما ادا نمی کنه و احراز انحصار حق در این مسیر راه من نمی کنه. این هم هست و این باید اثبات بشه و این نامه‌ای که شما دادی متکفل این امر نیست که احراز انحصار را در این مسئله بکنه. شما در این قضیه اگر چنانچه مایل هستی ما فرض بکنید که من در خدمتون هستم بگم که هیچ کدوم اینو نمید. در یه نامه‌ای که یک کسی به ما داده بود که ظاهراً با از می شود که مشورت با بعضی ها اینها انجام گرفته بود اینها که یه خلاصه رتب و یابسی بود که در اونجا هرچه شما گم کردید پیدا می کردید. من در اونجا این را نوشتم که ما مدعی از می شود که حقانیت مسیرمون به نحوی که موجب طرد مسیر دیگران بشه نیستیم، ولی چیزی که هست این طور به نظر ما میرسد که در راه خلاف قدم بر نمی داریم. نه هست و خزل حائطت لدینک این در اینجا اقتضا می کند که انسان با مسائل به نحو مطلوبی خلاصه برخورد کنه. به همین مقدار یه بند خدای دیگه عرض میکنم نامه ها زیاد برای من میامد، 7 صفحه‌ای 8 صفحه‌ای 10 صفحه‌ای دیگه. یکی برای ما دیگه یه نامه فرستاده بود خیلی از 20 صفحه دیگه متجاوز بود و بله دیگه ما در اونجا دیدیم که کلام امیرالمومنین رو نوشتیم که خلاصه در اون خطبه حمام حضرت می فرماید که اینها دعاشون افرادی که اونها را مدح می کنند این است که اللهم اغفر لی ما لا یعلمون و اجعلنی خیرا مما یظنون و این کلام حضرت ما همین مطلب رو میگیم. خیلی ها به من البته خیلی ها که حدود 5-6 نفر بودن که یکی از اونها خیلی اصرار میکرد، البته من نگفتم که این نامه رو کی داده، فقط گفتم یه همچین نامه همین شود که آمده بوده برم. اصرار میکردن که یه فوتوکوپی از این شما برمی داشتیم و چند تا زیراکس میکردیم و خلاصه پخش میکردیم و فلان این حرفا. من به این شخص گفتم که من به خود این آقا پیغام داده بودم اگر میخواد راجع مسئله با من صحبت بکنه بیاد، ما که عبایی در چیز نداشتیم، خواهد باشه بیاد برنش راجع به این ها صحبت. و با این توجه که نیامد و بعد این نامه رو داده، این مثل این که خلاصه منظور دیگه ایشون داره، لذا ما هم بنابراین نمیخوایم هی این قضایا فقط در جنبه فسادش حرکت بکنه. نه، منظور ما این است که مسئله روشن بشه و بیان بشه. و من یه عبارتی رو مرحوم آقا فرمودن، این عبارت رو هم من همین من هم به او گفتم که گفتم و دوستم هم گفتم، مرحوم آقا اواخر عمرشون فرموده بودن که آنچه که مطلب برای راهنمایی و تربیت افراد است ما بیان کردیم، دیگر از این پس بر عهده افراد است که اینها رو به کار ببندن. این عبارت ایشون بود و دو سه بار من از ایشون شنیدم و یه مرتبه هم در مجلس عام ایشون مطلب رو فرموده بودم. من هم الان همین رو میگم، من میگم آنچه که مطلب برای ارائه طریق بود ما گفتیم در این مدت. حالا دیگه بقیهش به این است که افراد خودشون بفهمن. حالا یکی نمیخواد بنده چه کنم؟ نمیخواد دیگه یا بنده نمیخوام. بنده میخوام معتقد باشم این لیوان من باب مثال از ذهب است. حالا این لیوان از تو که شیشه است، میگه بنده میخوام معتقد باشم این لیوان از ذهبه. میگیم آقا برنشین بریم اینو تو بازار پیش طلا فروش محک بزنیم. میگه اصلا نمیخوام بیام محک بزنیم. یا برنشین بریم پیش مختبر یا نمیخوام بیام. خب نمیخوام، خب من چیکارش کنم؟ نمیخواد دیگه، خداحافظ شما. میگه به اصطلاح چیز نیست، این به اصطلاح بوده. لذا این واقعا این عجیبه دیگه که انسان به کار ببنده، یعنی مطالبی که اینها از ائمه یا از بزرگان اینها شنیده اینها را به کار ببنده. و الان شما کل کتاب بودایی را نگاه بکنید، از این مقدار تجاوز نمی کنه، خط خطش را حفظن. ما یک بهارالانوار داریم از اینجا تا اونجا یک کتابش را نخوندیم. این بهارالانوار چیه؟ بهارالانوار روایاتی است که از ائمه بیان شده دیگه. ما نباید بفهمیم فرض کنیم که امام سجاد چی فرمودن، ما نباید بفهمیم که امام جواد چی فرمودن، امام عسکری چی فرمودن. بله شما بفهمید. اینها مال کیه؟ اینها مال ماست دیگه. اینها چیزایی است که برای ما آمدن. خب بعضی از این مسائل و انسان وقتی که مطالعه میکنه اصلا خیلی عجیب میشه، یعنی اصلا یک بینش جدیدی، یک بصیرت جدیدی در فهمش و در فکرش اینها پیدا میشه. همینطور کتاب هست و هیچ خبری از اینها نیست، همینطور مطالبی که ما از بزرگان شنیدیم و همینطور بله شنیدیم تو نوارها زیاد است و بلان این دو. نه اصلا انگار برای به اصطلاح ما نیست، انگار این مطالب برای ما نیست. ایشون توی اون کتاب روح مجردی که برداشتن نوشتن، کتاب روح مجرد، این یه مسئله است که نه از نظر اینی که الان شخص من در این مسئله مطرحه، من الان عرض میکنم گفتن این وضعه و من مشکله، ولی اگر کسی جای من بود، اما صحبت در اصل این وضعی است، اگر کسی جای من بود خب آقای فرض بکنیم که مطالبی که ایشون در همین روح مجرد برداشتن گفتن، گیرم بر این که این مطالبی که به یه شخصی مثل من نسبت داده میشه مطالب صحیحیه. ما بنا رو برای میذاریم مطالب صحیح. جایی که مرحوم آقا میفرمایند که آقا پسر آقای حداد که ریششون میتراشه، تو حق اشکال کردن نداری، خودش میدونه پدرش ریششو میتراشه، تظاهر به فسق علنی دیگه. الان همین ما زیارت کرده بودیم قبر آقای حداد رو، در همون پایین پاییشون یکی از آزاده هاییشونه، عکسی که روی قبر هست با کراوات و چیزه، چون این عکس رو برشن روی قبر حک کردن، روی سنگ برداشتن. چرا حک کردن؟ نه دیگه حالا کردن دیگه حالا این کار. این پسر آقای حداد خودش میدونه خب حالا رو جوونی و فلان و این حرفا، حالا فرض کنید که تو عروسیش هم بوده خواسته مثلا یه دونه چیز به اصطلاح بکنه، اینقدر از آقای حداد هم خب حرفشنوی لابد نداشته دیگه. حالا با این ریش در آجتن به جهنم نمیره بابا، چی مسئله بین؟ حالا خودش میدونه و فرض کنید که پدرش دیگه، حالا آدم بیاد یک ولی نعمت خودش را مثل آقای حداد که همه وجودش، حیاتش، سعادتش، مرهون نفس اونه، مرهون چیز اونه، بلند شد. حالا پسرش یه ریش میتراشه، یه ریش عادی که همه میتراشن و فلان حرفا، حالا بلند شه بیاد توی بوق و کرنا بکنه، بنده خدا تو دلت هزار و یک درد و بدبختیه که به هفت دریا شسته نمیشه. حالا اومدی به یه دو تا موی کیه فرض کنی که پسر استاد دامدی بنگ کردی که حالا ریششو تراشیده، پس کن اینو آقا میخوان بگن به مثلا ایشون. وقت فرض کنی که این مرامی که ایشون دارن مطرح میکنن توی کتاب روی مجرد نوشتن، شما بلنشین بیاین در اساس تخیلات تهمتهایی بزن به پسر استادشون که به لات های قم نمیزنن این تهمت ها. فلانی این کار میکنه، فلانی اون کار میکنه، وقت برنشن تو نامه برن. خب ما سالک نیستیم، ما که خودمون گفتیم سالک نیستیم، تموم با یه نماز میخونیم. شما که سالک هستید این روش استادتون بوده؟ واقعا شما که مبلغ روش عرفان هستید مبلغ اینه؟ چرا؟ این جواب آسم حسین نمیتونم بدم. آسم حسین چی میگفته؟ آسم حسین میگفته باید حرف رو درست بزنی. این دیوان شیشه است، بلوره، نگید این دیوان طلاست. حرف ما این بوده دیگه، ببینید چه بساطی درست کردم. این در خود زمان آقا هم حرف آقا را نمیشنی، این خون به دل آقا کرده. این حالا ما حالا خون به دل آقا کردیم یا نکردیم، صحبت در مسیر حق و صحیح حرف زدن و صحیح عمل کردن دیگه. ما حالا خون به دل آقا کردیم، اصلا منده یزید، تو بیا جواب یزید رو بده. آقا این یزید میاد میگه چرا به این شیشه میگی طلا؟ یه جوابشو بده، یه جوابشو بده. این خیلی مسئله است دیگه، که وقت این میشه راهی که توصیه شده، ائمه توصیه کردن، بزرگان توصیه کردن و خودشون رفتن، خودشون هم پیری که با اون شمشیر پدر منو کشتن اگر به من امانت بدن من بهش برمیگردونم به صاحب امانت. با شمشیر پدر من کشته شده، ولی امانت باید در اینجا چی بشه؟ حفظ بشه. امانت باید در اینجا باید لحاظ بشه. بحث امروز و روزش